أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از ورود به صحبت یه سوالی رو یکی از عزیزان کردن، اونطور مربوط به بحثمون نیست، عذرخواهی میکنم. اگر تلفن می نوشتن می شد خصوصی خدمتشون عرض بکنم. نوشتن که شنیده ایم که در محلی که بول می شود فرشتگان حاضر نمی شود، بنابراین اگر در اون محل گناه کبیره انجام بشه فرشتگان کرام الکاتبین حضور ندارن که بنویسن، ولی خداوند هست. لطفاً توضیح فرمایید، آیا می شود در اونجا نام خدا رو برد؟ این که میگوین فرشتگان اونجا نازل نمیشوند غیر از دو فرشته ایست که همراه انسانن. اون دو فرشته دو تا ملکن همراه انسان، اونا موظفن تمام صحبتها، رفتارها، حتی نیات انسانها رو بنویسن. یعنی من عملی رو انجام میدم به چه نیتی انجام دادم، اون نیت هم مکتوبه، تا چه رسد به صحبت. و یا این سوالی که فرمودن کرام الکاتبین، حالا لفظ کرام الکاتبین هم اگر دقت بکنید شاید جواب خودش بیابید، کاتب نویسنده است، منتها آیه قرآن شاید بهتر واضح باشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ گفتاری شخص به زبان جاری نمی کنه مگر اینکه رقیب حاضره، هر جا میخواد باشه. برابر این تو همون دستشویی، همون جایی که محل بول هست، اگر ذکر خدا رو شخص بگوید این مستحب اصلا، و به یاد خدا باشیم مستحب، تا اینکه به یاد خدا نباشیم و غفلت ما رو بگیره. غفلت بدتر از عذرخواهی میکنم، بدتر از اون نجاستی است که اونجا وجود داره. اینو ما توجه بکنیم، غفلت از یاد خدا اون نجاست روحی است، اون بدتر از اون نجاستی است که حالا از جسم ما خارج میشه. اینو باید مواظب باشی. چی میفرما؟ چی؟ نه فرمان اگه صلوات بفرسیم اون هم اشکالی نداره، میگیم مستحبه اصلا، یعنی ذکر خدا مستحبه است، گفتنش از جمله صلوات، استغفار، هر نوع ذکری مستحبه است. اما سخن آدمی، سخن معمولی، اون کراهت داره تو دستشویی صحبت کرد. اما این سوالی که عزیزمون کردن اینه که آیا کاتب یعنی نویسنده وجود داره اونجا یا نه؟ بله، او از انسان جدا نمیشه. پناه به خدا میبریم. خب یک سوالم در مورد بحث دیشبمون فرمودن راجع به این که تفویضی که صحبت کردیم با اون لا جبر و لا تفویض چه تفاوتی داره، آیا همونه یا فرق میکنه. بحث ما در تفویض، تفویضی است که کنار توکل ازش یاد میشه، یعنی یه تفویض داریم که ما انسانها کار رو واگذار به خدا میکنیم، این بحث ماست. یه تفویض داریم که لا جبر و لا تفویض گفته میشه، اون کار خدا رو داریم میگیم. پس بگیم خدا جهان رو که خلق کرده آیا تفویض کرده، یعنی واگذاشته به حال خودش هم تو جهان خودش به چرخه بره جلو و خود خداوند بره یه کناری اصلا مؤثر در جهان نباشد، جهان گذاشته شه به حال خودش، یا حتی جهان رو بگذاره به حال چهاردان معصوم علیه السلام و دیگه هیچ شروعی از پروردگار نباشد. این تفویضی که عزیزمون سوال فرمودن اینه، و الان بحث ما تو تفویض پروردگار نیست. اگر سوال بشه که آیا خداوند این کار جهان رو تفویض کرده یا نکرده، میگیم نه تفویض نکرده. آیا جبر، یعنی خودش به زور کارها رو انجام میده بدون اینکه ما اختیاری داشته باشیم، اینم درست نیست. بین جبر و تفویضه و بینش چیه معناش اینه که خداوند خدای متعال اومده سرمایه ها رو به انسان عطا کرده، بعد از اینکه سرمایه رو به ما عطا کرده، پروردگار باز شروع کننده هست، شروع کننده اینکه خلق میکنه و امداد میکنه برای کسی که استمداد بخواد، ابقا میکند چیزی رو که دیروز خلق کرده امروز باقی میگذاره، کار پروردگار اینا. ولیکن اون محدوده علم و قدرتی که به هر کسی داده اونو میگذاره به عهده خودش، میگه خودت به کارش بگیر. میتونه خداوند همون علم و قدرت ما رو هم جلوشو بگیره، اما نمیکنه، میگذاره تا ما به کار بگیریم، بعد مسئولیت رو دوش ماست که آیا کار خوب کردیم یا کار بد. ما الان بحثمون از جانب خداوند به جهان نیست، از جانب ماست به خداوند. خیلی فرقشه. تفویضی که ما میخواییم بکنیم، یعنی از جانب ما به خداوند، این بحث ما تو اینه. توکل و تفویض از جانب عبد نسبت به پروردگار، اینو داریم صحبت میکنیم که خود رو مستقل ندانه. خب حالا بحث ما بحث خیلی مهمی است، یعنی کل زندگی ما رو در بر میگیره این بحث، هیچ جای زندگی ما خالی نیست. از وقتی که بیدار میشیم تمام حرکاتمون تا آخرش، هر چه نگاه بکنیم، سخن بگیم، عبادت انجام بدیم، معامله بکنیم، تو تمام کارهامون یادمون نره که ما مستقل نیستیم. دیشب عرض کردم حالت آینه داریم ما، حالت عکس داخل آینه چطوریه؟ هیچ استقلالی از خودش نداره، اون عکس وابسته به جسم مقابلشه. یا مثال زدیم سایه یه موجود، سایه و در حالی که هست نیست، هست بالاخره یه چیزیه اما نیست، نیست یعنی چیز از خودش نداره این سایه، همش وابسته به اون جسم. کل این جهان اینطوری، ما در حالی که هستیم وابسته به خداییم و از خودمون هیچی نداریم. این هیچی ها مبالغه نمیخوام بکنم، با تمام معنای کلمه دارم میگم، هیچی از خودمون نداریم. به قول بعضی اون ناخون کوچک پای من، اون ناخون کوچک از خودم نیست، خدای متعال به هم سرمایه رو عطا کرده. خب حالا ما در زندگیمون وقتی که توکل میکنیم و تفویض میکنیم چه باید بکنیم؟ گاهی تسلیمیم و گاهی بالاتر از تسلیم راضی هستیم. یه قدم بالاتر. سربازی که گلوله هاش تمام میشه میبینه دیگه الان ناچار کشته میشه، الان تسلیم دشمن میشه، از نظر ظاهری تسلیم میشه، دستو میبرد بالا، اما قلبن راضی نیست. پس ما یه تسلیم داریم بدون رضایت، یه تسلیم هم داریم با رضایت، و اون سربازیه که گلوله هم داره، میتونه دم بزنه، پشیمان شد، اصلا میگه من باید برم اون طرف، بهش میگیم پناهنده شد، فرار میکنه میره، پناهنده به دشمن میشه. این که پناهنده میشه اینا دیگه میگیم یه چیزی بالاتر از تسلیمه، رفت تسلیم دشمن شد، اما خوشنوده، خوشنودیش اینه که اون طرف باشه، به نفع اون طرف کار بکنه. خب حالا اینو دقت کرد، من اینو منها کردم که ببینید چی میشه. گاهی تسلیم هستیم اما راضی نیستیم. حالا بیاد تو زندگی، چیزایی که برای ما اتفاق میفته یا محبوب است یا مکروه، یعنی یا چیزیست که دوستش میداریم یا نه دوست نمیداریم. این دو قسم دیگه، گاهی خوشایند ماست گاهی ناخوشایند، گاهی دوست داریم گاهی نفرت داریم. این دو حالت، اتفاقات که برام میفته، کارهایی که افراد نسبت به ما انجام میدن، گاهی محبوب ماست گاهی مکروه ما. اون وقتی که محبوب ماست مشخص نیست که آیا خوشنودی ما، بالاخره ما خوشنودیم، آیا خوشنودی ما به خاطر اینه که محبوب منه، یعنی یه نفعی به من داره میرسه و نفس من لذت میبره، یا خوشنودی من به خاطر اینه که خدایی که دوستش دارم اینو به من داده از طرف محبوبمه؟ این معلوم نیست. چون معلوم نیست قاطیه میگن صبر کن تا یه مکروهی به من برسه. تو مکروه مشخص میشه، اونجا منها میشه. یعنی وقتی یک مثلا بیماری به من رسید، دیگه بیماری که محبوب من که نیست که، ناخوشایند منه. اینجا که یک چیزی که خلاف میل منه به من رسید تو زندگی، اینجا ببینم آیا خوشنود یعنی راضی هستم از پروردگارم، به دلیل اینکه میگم چون از طرف محبوبم به من آمد، آیا اینجا راضی هستم یا راضی نیستم؟ اگر دیدم نه ناراضیم، معلوم میشد اون طرف هم که محبوب به من رسیده بود اونجا هم از خدا راضی نیستم، از خودم راضیم. انسانهایی که از خودشون راضیان اینطوری هم، هر وقت یه چیز خوب بهشون میرسه خوشحال، تا یه چیز خلاف میلش باشه دادش میره بالا ناراحته. پس کاری به خدا نداره. آدم های اینطوری کاری به این نداره که محبوب من چه خواست است برایم. حالا من مثال فرزند رو اینطوری میذارم. یه فرزندی نسبت به پدرش، پدرش گاهی مثلا بهش پول میده، گاهی وقتم کتکش میزنه. اون وقتی که پول میده به بچه، بچه خوشحاله، اما این خوشحالی معلوم نیست از چه ناحیه ایست. آیا از ناحیه این است که چون پولو دوست میداره به نفعشه، سود بهش میرسونه، آیا به خاطر این خوشحاله، یا به خاطر اینکه پدرش مصلحت او را دانسته است؟ کدوم یک از این دو معلوم نیست. اگه خواستید معلوم بکنید، صبر کنید تو مکروه نه تو محبوب. وقتی که پدر فرزندش رو کتک میزنه، یعنی برخلاف میل خود بچه. اینجا حالا بچه میتونه خودش رو امتحان کنه دیگه، بر وفق میلش که نیست کتک خوردن که. اینجا اگر پدر رو 100% قبول داره، بچه میگه من راضیم، من خوشنودم از این کار پدر، اون مصلحت من رو میدونه، اون میخواد من رو تربیتم بکنه، اگه نکنه من خیلی ضرر میکنم. اما کدوم بچه ایست اینطوری فکر بکنه؟ کاری به موردش فعلا نداریم. اما بحث رو دقت بکنید که چقدر سخته بیانش دیگه با این مثالی که گفتم. اما تو زندگی ما مرتب درگیر این بحثیم. وقت من گاهی وقتا خودم رو چون خوب میدونم، در واقع خوب نیستم، اما چون خودم رو خوب میدانم، معمولا نهی میدازم گردن اون خوبیه، میگم که من چون خدا رو قبول دارم. وقت تو محبوباش خودم رو فریب میدم، نشستم غذا رو خوردم شکمم سیر شده، یا آروغیم روش میزنم و بعد الحمدلله اینجا زیاد معلوم نیست، واقعا دارم شکر خدا رو به جا میارم. خب شکمم سیر شد، اگه اون وقت که یه بلاییم بشم رسید، بازم گفتم الحمدلله، خدا را قبول داشتم که حکیم است و تقدیری که برای من می کند به مصلحت من می داند، اونجا هنره، هنر اونه، نه اونجا که شکمم سیره. میرید میوه بخرید، مغازه‌دار میگه میوه رو دمپستا من اجازه میدم برداری. دمپستا یعنی چه؟ یعنی جدا نکن، خوب و بدش رو جدا نکن. اگه هم تو پشت سر هم بر میداری، کیلوی چندی مثلا؟ خیلی خوب، شما حالا دارید بر میدارید، دمپستا بر میدارید، اما چشمتون میفته اون وقت میوه خوب میاد، تعدلتون خوشحاله. وقتی میوه نارس میاد یا خراب میاد، ته دلتون ناراحت. رعایت میکنید شرط فروشنده رو، یعنی همه رو با هم بر میداری. اما این با هم برداشتن این طوری که ته دلتون فرق میذارید، میوه های خوب که میاد ته دلتون خوشحال، کسی نمیبینه دلتون، اما خودتون احساس میکنید دیگه ته دلتون خوشحال. وقتی میوه خراب میاد تدلتون ناراحت. خیلی خوب، اینو دارم مثال میزنم. حالا ببینید کارایی که از جانب آسمان پروردگار برای ما میشه بر دو قسم است. گاهی مقدرات که میاد به نفع ماست، گاهی به ضرر ما. این که میگم ضرر یعنی برخلاف نفس منه، نفس من خوشش نمیاد. مثلا نفس من از فقر خوشش نمیاد، از بیماری خوشش نمیاد، از گرفتاری خوشش نمیاد، از اینکه یک کسی توهین بشم بکنه، از اینکه یک کسی آبروی منو پشت سرم ببره، از اینکه یک کسی بیاد ظلم بکند به من، از اینکه یک کسی بیاد مثلا خونه من رو، مغازه من رو تصرف عدوانی بکنه و و و، از این گرفتاری هایی که برای نفس من از این چیزا خوشش نمیاد. گرفتاری های متعدد هست. اونجایی که یک کسی شخص به من ظلم کرده، این بحث ما الان نیست. کسی که حق نداره به کسی ظلم بکنه، اونجا باید وظیفه انسانه که اقدام بکنه. کسی به ظلم کرده میره حقشو میتونه بگیره. گاهی هم بحث عفو تو کاره که اونم یه بحث دیگری. الان صحبت من تو کارهاییست که از جانب پروردگار برای ما اتفاق میفته. اون وقت که یک اتفاق میفته، یه وقت باران رحمتی میاد که موافق میل منه، گاه اختم بارون نمی آید. حالا ببینم اون وقت که میاد تای دلم خوشحالست، از خدای خود شکر خدا رو به جا میارم. اون وقتی که نمیاد، نه شکر به جا نمیارم. حالا میبینم خیلی فاصله دارم تا امام حسین علیه السلام. چی داریم میگیم؟ امام حسین علیه السلام تو مدینه سر سفره ننشسته بودن قضا بخورن، بزن بچشون بودن بگن الهی رزن به قضائک؟ این که نبود. الهی رزن به قضائک تو قتلگاه گفتم. خیلی فاق اصلا اینا بشر معمولی پس نیستن. اگه تونستی یه نمونه شعلان کره زمین پیدا بکنی. خب حالا روایت رو دقت کنید. امام صادق علیه السلام می فرمان صفت الرضا. صفت الرضا یعنی اگه من متصف باشم به صفت رضایت، خوشنودی. صفت رضا معناش چیه؟ ان یرضی المحبوب والمکروه. اینه که راضی باشه هم از محبوب هم از مکروه، دوتاش با همه. نه اینکه محبوبا که میاد راضی باشم، مکروه ها که میاد ناراضی هم. من هنوز به صفت رضا نرسیدم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون وقت که حاجی مصطفی شون رو پیدا کردن، تازه به دنیا آمده بود، شکر خدا رو به جا آوردن. اون وقتی هم که حاجی مصطفی شون شهید شدن، با چی گفتن؟ از الطاف خفیه الهیه است. ببینید اینم یه صفت رضا، هم از محبوب هم از مکروه، یعنی همون چی که موافقه میلش خوشش میاد، همون چی خوشش نمیاد، هر دو رو راضیه. وقتی که بچه رو پیدا میکنه میگه این لطف جلی خداست. جلی یعنی خیلی واضح و روشن. اون وقت که گرفته میشه میگه این لطف خفی خداست. هنو خدا داره به من لطف میکنه، ما تو مخفیه، ما نمیفهمیم. اگه کسی به این حالت رسید، این صفت رضا رو داره. پس امام صادق علیه السلام میفرماید صفت رضا اینه، ان یرضی المحبوب والمکروه. خب چطور میشه یه کسی تو مصیبت راضیه؟ من بچگونه حرف میزنم، به من ایراد نگیرید، میخوام ساده صحبت بکنم که خوب افراد کم سن و سال هم یه تو جلسه مناسبه بحث خیلی واضح باشه. چطور میشه؟ مگه من عقلم کمه که وقتی بلا بشن میرسه خوشنود باشم؟ عقل انسان میگه اون وقت که نعمت بهت رسید بهت خوشحال باشی، اون وقت که نعمت ازت گرفته میشه مگه عقلت کمه؟ جواب خود نعمت رو اگه نگاه کنید، بله وقتی نعمت میاد عقل انسان میگه خوبه، وقتی نعمت میره عقل میگه بده. اما از عقل یه سوال دیگه میکنیم، میگیم این عقل چگونه حکم میکند؟ اون وقت که این نعمت که میاد یا نمیاد زیر تصمیم یه حکیم باشه، اینجا قضاوت عقل فرق میکنه. ببینید از بچه سوال میکنم کتک خوردن خوبه یا نوازش کردن، پول دادن؟ اگه خود این دوتا رو با هم مقایسه میکنید معلومه که اونجایی که نوازشش میکنن خوبه. اما از بچه سوال کنید که این نوازش یا کتک خوردن از ناحیه پدر، پدری که دلسوزه و حکیمه، کار بی جهت نمی کنه، همش میخواست سود برسونه به بچه، حالا از عقل سوال کن، بگو اون وقت که نوازش میکنه بچه را یا اون وقت که کتک میزنه کدوم درسته؟ عقل گد هر دو. پس کم عقلی نبود که ما بگیم کتک خوردن چیز خوبی است. خود کتک خوردن نیست، وصف شد به یه جای دیگه. عزیزانی که فلسفه خوندید مقوله اضافه رو دارم میگه، اصطلاح اضافه است، اونجا رو دارم اشاره میکنم. اونم که نخوندید حالا مشکلی نیست دیگه، توضیحش حالا معنی ساده شو گفت. گاهی میگن حیثیت فرق میکنه، حیثیت یعنی از چه جهتی داری بررسی میکنه. صرف کتک خوردن ملاک اینجا نیست، حیثیتش، حیثیت به معنی فارسی نیست، حیثیت عربیه، یعنی از چه جهت این کتک خوردن از جهت تربیت اگه باشه به این مقصد از طرف پدر باشه اونو میگیم چیه؟ میگیم خیلی خوبه. حالا این بچه چقدر باید عقل داشته باشه تا اینا بفهمه؟ تا میاد اینا رو بفهمه خودش پدر شده، دوره نسبت به بچه خودش میگه که ای کاش این بچه من عقلش 10 برابر بود اینا رو میفهمید. خب نمیفهم. حالا منم نسبت به خدای خودم مثل اون بچه ای هستم، تا میام بفهمم که این خدا حکیمه، اون کاری که مکروه منه به من رساند، به مصلحت منه، تا میام اینا رو بفهمم پیر شدم و مرده. به من و شما میگن بنشینیم اینجا در جلسه درس امام صادق علیه السلام، ببینید ائمه ما دقیق ترین معارف رو به شاگردانشون گفتن. یعنی چیزی که الان دارم امشب میگم این عبارت های امام صادق علیه السلام در کتاب مصباح الشریعه هست، در جلد 71 بهارم صفحه 149 اونجا الان مجلسی نقل کن. خب پس رضایت چطوری به وجود میاد؟ ببینید امام چی میفرمان. فرمان رضایت شعاع نور معرفت خداست. شعاع نور، خوشیه دیدید شعاعش میاد میرسه. میگه اگر من عبد تونستم شعاع نور از من وصل به خدا بشه، یعنی خدا رو بشناسم که حکیم است، کار بی جان نمی کند، اون وقته که از کار مکروهی که خدا به من رسونده خوشنودم، نه تسلیمم، خوشنودم. اینه رضا فرمود و رضا شعاع و نور المعرفه. یه ترجمه که نمیخواد بکنیم، خودش اینا فارسی شد دیگه. الرضا شعاع نور المعرفه. کی من راضیم؟ این یه اشعه ای از معرفت خدا باید وصل به هم بشه، اینو باید بفهمم. بعد از اینکه این نور معرفت به من رسید چی میشه؟ من انسانی که قبلش کتک که میخوردم ناراحت بودم، وقتی نعمت بشم میرسید خوشحال بودم، الان دیگه اینطور نیستم. در حالی که اراده دارم، اراده خودم رو سلب میکنم از خودم. یعنی مثلا پروردگار میگه برو تو سرما، برو وضو بگیر، نماز شب رو بخون. چی؟ منم خوابم میاد، خلاف میلمه. اگه به مقام رضایت رسیده باشم، اصلا همون چیزی که خدا میخواد و خوشنودم، اراده خودم رو میگذارم کنار که میخوام بخوابم و اراده الهی رو عملیاتیش میکنم. این که اراده ما گذاشتن کنار معناش این نیست که مسلوب الاراده هستم، نه، با اراده خودم دارم این کارو میکنم. یعنی هنوز اراده دارم، همونطور که اراده دارم که برم وضو بگیرم یا نگیرم، یه اراده دیگه هم دارم. و اراده چیه؟ میتوانم تصمیم بگیرم دستور نفسم رو عمل بکنم یا تصمیم بگیرم فرمان خدا رو عمل کنم. اون وقت که فرمان خدا رو عمل میکنم، اونم اراده منه، اما نه اون اراده نفسانی، اونو با اراده خودم گذاشتم کنار. لذا وقتی به یه عارفی گفتن ایو شیء تورید، چیشی اراده کردی؟ گفت ارید و الا ارید. گفت اراده کردم که اراده نکنم. ما خیال میکنم همش اراده کردن اراده است، نه، یه شیرینی بالاتر هم داریم که با اراده خودم اراده کنم که اراده نداشته باشم. اراده نداشته باشم پس چی؟ اراده خدا را عمل میکنم. اینه، اینجاست که کسی که راضی شد از پروردگار، اثر بعدیش اینه که هر چه رو خدا میخواهد همون رو اراده میکنه. امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن از مکه بیان به سمت کوفه و کربلا، برادرشون محمد حنفیه گفت کجا دارید میرید؟ یه احتمالی میداد که شاید همون واقعه شهادت میخواد اتفاق بیفته، اما باورش نمی اومد که همونه یا چند سال دیگه بناست اتفاق بیفته. پرسید کجا دارید میریم؟ حضرت خیلی صریح فرمودن که خداوند اراده کرده است مرا شهید ببیند. این جمله چیه؟ نمیگن من اراده کرده ام، یعنی خداوند اراده کرده است. تو چی؟ در چیزی که نفس من مکروه سا. اینا اون بحث اول یادتون هست چی گفته؟ چون یه وقتی که یه نعمتی به من میرسه، اینا میزنم گردن خدا، میگم خدا خواسته است که من شکمم سیر بشه. نه، اونجا نمیتونم خدا من امتحان بکنم. اون وقت که گرسنه هستم، اون وقت که فقر دارم، اون وقت که بیماری دارم، اون وقت که دارم میرم تو میدان جنگی که خدا خواسته، اونجا باید ببینم آیا خوشنودم یا نه. خب نفس من که خوشنود نیست. کسی که راضی از پروردگاره، اونجا تو میدان جنگ خدا خواسته است. نمیگید من خواستم، میگه بگید من، که نفسش میگه نه. و همون جمله بچگانه ای که گفتم، میگه مگه عقل به دست دادی که داری جان تو تو خطر میندازی، میگه من اینو دوست دارم، میگه خلاف عقلک. جواب اینه که نه، خلاف عقل خود اینو ما نگاه نمی کنیم، کشته شدن رو، کشته شدنی که به فرمان الهی باشد و داریم نگاه، وقتی به فرمان او گفتیم بس عوض میشه. روایت امام صادق علیه السلام می فرمان و راضی فانن عن جمیع اختیاره. انسان راضی فانی شده از تمام اختیار خودش، یعنی با اختیار خودش اختیار خودش رو گرفته، چون راضی است به آنچه خدا باش معامله میکنه. بعد فرمودن راضی مرضیان هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی من از خدا راضی شدم به یک کمالی میرسم که خدا از من راضیه. پس صفت مرضی قبلش صفت راضی است، مقدمه شه. من باید راضی بشم از اون فرمانهای الهی که برخلاف میل منه. وقتی از اون راضی شدم وجود من شد مرضی خدا، به خاطر اینکه یک کمالی پیدا کردم، این کمال باعث میشه خدا از من راضی بشه. قبلش نه. و اگر خود راضی و مرضی رو با هم مقایسه بکنید کدوم بالاتره؟ مرضی، این که من از خدا خوشنود باشم یا این که خدا از من خوشنود باشه، اینا خیلی با هم تفاوت داره. این که من میخوام برم بهشت یا بهشت دوست داره منو ببینه، که میگن سلمان اینطوری بودی، سلمان بهشت مشتاقه سلمانه، خیلی با هم تفاوت داره. بله همه عاشق بهشته، همه عاشقن که امام زمان رو ببینن، اما کیه که امام زمان بگن من مشتاقم تو رو ببینم؟ خب ما چه کار کنیم وجودمون پسندیده خدا بشه؟ میگیم مرضی. راهش یعنی مقدمش راضی بودنه. دقت کردید؟ کم کم دیگه بحث خیلی شیرین شد. فرمود و راضی حقیقتاً هو المرضی عن. امام صادق علیه السلام فرمودند راضی در واقع مرضی نزد خداست، میرسه به جایی که خدا از او خوشنود. اینم به خاطر کمالش که گفتیم درش هست. همه اینا فرمودند تو عبودیت جمع میشه. کیا بودن محضر امام صادق علیه السلام این جملات رو میشنیدن؟ نمیدانن. حقیقتا جملات خیلی سنگینه. فرمودن حقیقت عبودیت همش همینه. ما اصلا اومدیم تو دنیا عبدالله باشیم. عبدالله به این نیست که باید اینکه نماز بخونم بریم. عبودیت بودن به اینه. اونقدر تو زندگی معرفت من بره بالا 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 تا برسه به یه جایی که وقتی که خدا اراده میکنه که من برم میدان جنگ جانمو بدم، اونجا تسلیم نوایی، یه درجه بالاتر راضیم، راضیم که برم، خوشنودم. با خوشنودی، یعنی وقتی خدا میگه ان الله اشترا، من مشتری جانتونم، فور میگه منم فروشنده، خوشنودم به این معامله. چرا خوشنودم؟ مگه عقلم کم شده که دارم جانم رو میدم؟ نه خیلی عقلم کم نشده. عقل میگه داری معامله با خدا میکنی. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. بشارت با شما رو به این معاملهی که دارید با خدا میکنی. یعنی جانتون رو میدید بدونید چندین میلیون برابرش رو خدا داره داره بهتون لطف میکنه. اما کیه اینا رو بدونه؟ خیلی سخت. فرمودن حقیقت و عبودیت تو همینه. فرمودن و رضا اسمون یجتمع فیه معان العبودیه. فرمودن هرچی معنای عبودیت هست همش تو همین رضا جمعه. بعدم فرمودن خود رضا را معنا بکنن. امام صادق علیه السلام و رضا چیه؟ فرمودن تفسیر و رضا سرور القلب. رضایت اینه که قلب سرور داره، داره خوشنوده. این خوشنودی رو ما فقط تو اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا فقط خوندیم و شنیدیم. عذرخواهی میکنم من نفهمیدم، فقط میخونم اما بفهمم چیه نمیفهمم چیه. همینه توی این عبارت ها که شب عاشورا که میدونستن شب آخر و عمرشون فردا شهید میشن شوخی میکرد. کی شوخی میکرد؟ نه یک کسی که اهل شوخی بود، کسی که اصلا اهل شوخی نبود. بعضی اصلا اهل شوخی نیستن. اون شب میدیدن هی سر افراد میذاره خوشحاله، مثل این که تو پوست خودش نمیگنجه. چیه؟ اینه. فرمود تفسیر و رضا سرور القلب. دیگه دنبالش رو نمیدونم چی بگم. سمعت و ابی، امام صادق علیه السلام میگن من از پدرم شنیدم. سمعت و ابی محمد الباقر علیه السلام یقول، پدرم فرمودن تعلق القلب بالموجود شرک و بالمفقود کفر. وابستگی دل به یه چیز موجود، اجازه بدید اصلا مطرح نکنم که مثل که باید توضیح بدم، ترسم یه وقت خدای نکرده اشتباه تفسیر بشه. اگر توفیق الهی بود فردا شد، اجازه بدید اشکال که نداره که من عذرخواهی میکنم. اما همین نکاتش رو اگر خوب تو ذهن مبارکتون بماند و در ذهنتون باشه و توفیق داشته باشم، به لطف الهی فردا شب با توضیح مختصری عرض میکنم. ادامه روایت رو خواهم خون که ببینیم چیه. امشب شب شهادت پیامبر باید بگیم. میگن رحلت، اما در واقع پیامبر هم به شهادت رسید. سمی که به اون بزرگوار یک زن یهودیه داد و حضرت مسموم شدن، اون زن یهودی رو احضار کردن. چرا این کارو کردی؟ گفت من پیش خودم گفتم که اگر این پیغمبر واقعا پیغمبر خداست گوشت مسموم رو نمیخورد، چون علم غیب داره، و اگرم پیغمبر نیست گوشت مسموم رو میخورد و مردم از شرش راحت میشه. در حالی که گاهی پیامبر هستند و اراده الهی در خوردنه. اینه دیگه نمیفهمید. همین بحث امشبمون اینه. همه اهل بیت علیه السلام اون لحظه‌ای که میخواستن شهید بشن رو میدانستن. الان جمله امام سوم رو گفتم، فرمودن خداوند میخواهد من رو شهید ببینه. امیرالمومنین علیه السلام هم همینطور میرن مسجد اون شهر. خب میدونستن میرن ضربت میخورن، اما اراده شون فانی در اراده پروردگار است. آدم راضی میرسد به اینجا که اختیار خودشو با اختیار خودش میگیره، نه به زور. و میگه اراده کردم که دیگه اراده نکنم و ببینم خدا چی اراده کرده. اینه همه اهل بیت علیهم السلام، خود امام حسن مصطفی علیه السلام هم که اون سم رو برداشتن، خدا خب میدونن سمه، اما وقتی اراده الهی است که بالاخره دیگه باید به شهادت برسید، باید بخورید، خب میخورید. السلام علیک یا رسول الله یا امام الرحمن یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. لحظه های آخر حیات پیامبر بود، در حال احتضار بودن، امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه به چهره پیامبر می کردن، گریه می کردن، به خصوص دختر پیامبر. دختر یه جور دیگری به پدر علاقه داره، نگاه می کردن و گریه می کردن، صدا می زدن و ابیاب و یستسق الغمام و به وجههی ثمال الیتاما عصمت للاراملین، یعنی چهره نورانی پدرم اون چهره ایست که وقتی بارون نمی اومد مردم خدا رو قسم می دادن به این چهره، خداوند هم باران رحمتش رو نازل می که پدرم پناه یتیمان بیم زنان بودن، پشتیبان محرومان، گریه می کردن که دارن پدرشون از دستشون می رون. لحظه های آخر پیامبر نگران اشک‌های دخترشون بوده، گفتن دخترم به جای این شعری که خوندی این آیه رو بخون، اشاره به رحلت خودشون بود. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کنایه از این که منم مثل بقیه رسولان بالاخره زمانی باید از دار دنیا برم، یه قدم هم بریم کربلا یا ابا عبدالله. اونجا هم گفتن شب عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی صدای برادر رو شنیدن دارن زمزمه رفتن میکنه، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. وقتی اشعار برادر رو شنیدن فریادی زدن، مدهوش رو زمین افتاد، امام خواهر رو به هوش آوردن برای اینکه مصیبت خود رو کوچک جلوه دهن، صدا زدن خواهرم همه تو دنیا فانی هن، رفتنی هن، ببین جدم، پدرم، مادرم، برادرم، اونایی که از من بهتر بودن همه رفتن، یعنی کسی تو دنیا باقی نیست. این چنین می گفتن خواهر رو قانع کنن، اما مصیبت خیلی بزرگ بود، جلت و عظمت مصیبت و کف سماوا. نمیدونم خواهری که اون شب این چنین متأثر شدن، فردا وقتی صحنه رو از نزدیک ملاحظه کردن که شم روی سینه امام نشسته جالی داشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما را به خودت زیاد فرما، ما را مرضی خودت قرار بده، ما را از متوکلین و مفوضین امرمون به خودت قرار بده، فرج مولایمون رو برستان. یا الله از بهترین یارانش ما را قرار بده، رهبر عالی قد نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، آنچه ظلم کردن به از آفش و به سرشون وارد گردان. یا خدای عامه گذشتگانمون، شهدا، امام امت، رحمت فرما به جاه محمد امت.